بعد از ظهر در ایران است و شما همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. خیلی خوشحالیم که در این چهار شنبه 19 اردیبهشت 1403 شما رادیو فردا رو انتخاب کردید در بعد از ظهرش تا همراه ما باشید. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود به اتفاق سایر همکارانم تا دریچه‌ای باز کنیم از دل خبرها به تحلیل‌ها و گزارش‌هایی که همکارانم برای شما تدارک دیدن و در این لحظه با هم مرور خواهیم کرد و خواهیم شنید در 30 دقیقه‌ای که پیش رو داریم. در روزی در کنار شما هستیم که ارتش اسرائیل از بازگشایی گذرگاه کرم شالوم برای ورود کمک‌های بشردوستانه به داخل غزه خبر داده. در پی حملات گسترده روسیه به زیرساخت‌های اوکراین، کیف درباره قطع برق هشدار داد و آدام شیف قانونگذار آمریکایی به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی اعتراض کرد. با ما همراه بمونید و هانا کاویانی که امروز مسئولیت خبرها رو به عهده داشته نوشتنش رو و شما رو در جریان مشروع خبرها میذاره.
سپاسگزارم محمد. با سلام، ارتش اسرائیل امروز خبر داد که گذرگاه کلیدی کرم شالوم برای ورود کمک‌های بشردوستانه به داخل غزه باز شده است. بنابر گزارش‌ها این گذرگاه حدود 3 روز پیش بسته شد و ورود کمک‌ها به داخل نوار غزه به طور کامل متوقف شده بود. همچنین روز سه‌شنبه تانک‌های ارتش اسرائیل گذرگاه رفح را بستند و حرکت از آن گذرگاه در مرز با مصر به طور کامل متوقف شده است. گذرگاه رفح تنها مسیر برو مرور ساکنان غزه به خارج از این باری که محسوب می شود اسرائیل در حالی عملیات زمینی محدود در رفح را آغاز کرده که کشورهای غربی به شدت درباره پیامدهای آن هشدار داده و می گویند بدون برنامه‌ای برای حفظ جان غیر نظامیان فلسطینی از این حمله حمایت نمی کنند. دو نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا میگویند اطلاعات آنها حاکی از آن است که مجوز امنیتی رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، به این دلیل تعلیق شده که او اسناد طبقه‌بندی شده را به حساب ایمیل شخصی خود ارسال و سپس آن را در تلفن شخصیش دانلود کرده است. سناتور جیمز ریش، عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنا، و مایکل مک‌کال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، این ادعا را در نامه روز 17 اردیبهشت خود به آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا مطرح کردند، اما هیچ منبعی برای اتهامات یاد شده ارائه نکردند. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست دیروز این نامه را که حاوی سوالات متعدد این دو نماینده از وزارت خارجه آمریکاست منتشر کرد. آقایان ریش و مک‌کال در نامه خود میگویند به اعتقاد آنها یک بازیگر سایبری متخاصم توانسته به ایمیل یا تلفن رابرت مالی دسترسی پیدا کند. وزارت خارجه آمریکا هنوز درباره این گزارش اظهار نظر نکرده است. آدم شیف، عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی اعتراض کرد. این قانونگذار آمریکایی از ایالت کالیفرنیا با انتشار یک توییت جرم توماج صالحی را درخواست مسئولیت پذیر بودن رژیم ایران از طریق موسیقی عنوان کرد. به گفته آدم شیف، شجاعت و نگاه این خواننده موسیقی رپ ایران الهام بخش همگان است. توماج صالحی که در جریان اعتراضات سال 1401 بازداشت شده بود، به بیش از 6 سال حبس محکوم شد. او اندکی پس از آزادی بار دیگر بازداشت شد و حکمی که قرار بود پس از صدور رأی دیوان عالی کاهش یابد، توسط یک قاضی در اصفهان برخلاف روال معمول به اعدام افزایش یافت. مالزی میگوید در حال بررسی رویکرد خود به تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا در زمینه محموله‌های نفتی ایران است. در روزهای اخیر یک مقام ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته بود ایران از ظرفیت مالزی برای انتقال نفت خود به خریداران استفاده می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک سخنگوی دولت مالزی گفته است این کشور از تحریم‌های سازمان ملل متحد پیروی می‌کند، اما در زمینه تحریم‌های یک جانبه باید شرایط را بررسی کند. فهمی فاضل در این باره گفته است که مالزی آماده گفتگو درباره نگرانی‌های واشنگتن در این زمینه است. در پی حملات گسترده شب گذشته روسیه به زیرساخت‌های اوکراین، شرکت تأمین انرژی آن کشور اعلام کرد برای رساندن برق خانه‌ها و صنایع احتمالاً مجبور به قطع آن در برخی نقاط در سراسر اوکراین خواهد شد. روز چهارشنبه اوکراین از حملات موشکی و پهپادی گسترده روسیه علیه 12 تأسیسات زیرساختی حیاتی و 3 نیروگاه حرارتی دوران شوروی و آسیب دیدن این زیرساخت‌ها خبر داد. حمله بامداد چهارشنبه تازه ترین مورد از موج حملات به زیرساخت‌های انرژی حیاتی اوکراین است که از حدود 2 ماه پیش آغاز شده است. روسیه بارها مدعی شده که غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد، اما سیستم انرژی اوکراین را یک هدف قانونی برای حمله نظامی می‌داند. و پروژه فیلتربان که سیاست‌های اینترنت در ایران را بررسی می‌کند می‌گوید اختلال گزارش شده از سوی کاربران در روزهای اخیر به دلیل توسعه نیافتن عمدی پهنای باند خارجی رخ می‌دهد. این پروژه همچنین افزایش چند باره قیمت اینترنت را یکی از موانع دسترسی کاربران به اینترنت جهانی عنوان می‌کند. فیلتربان می‌گوید این اختلال از 3 روز پیش از طریق بررسی رادار ابراروان مشاهده شده است. بنابر ارزیابی این پروژه که زیرمجموعه گروه میان است، هدف از سیاست دولت در عدم توسعه پهنای باند خارجی اجبار غیر مستقیم کاربران به استفاده از سکوهای داخلی همزمان با محدودیت فیلتر شکن‌ها در ایران است.
حالا کاویانی و تازه ترین خبرها که از او شنیدید و در این مجله خبری و تحلیلی بعد از ظهر با هم خواهیم شنید. نگاهی خواهیم کرد به آخرین تحولات در ارتباط با جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس، در شرایطی که قطر درخواست کرده تا حمله به رفح متوقف بشه و همچنین ایالات متحده آمریکا هم از توقف ارسال بمب به اسرائیل خبر داده. نگاهی تحلیلی داریم همراه با علی معموری، کارشناس و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استرالیا. دور دوم انتخابات 12th دوره مجلس شورای اسلامی هم 21 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. درباره دور دوم چه می‌دانیم و چه اتفاقاتی در حال رخ دادن نامزدها در چه وضعیتی هستند؟ در این باره فرشته قاضی نگاهی به این موضوع کرده. و شاید خیلی از شما شنوندگانی که بیرون از ایران هستید یا حتی در درون ایران هستید دوست داشته باشید بدونید که در ونهای گشت ارشاد چه می‌گذرد و بعد از بازداشت چه اتفاقی برای زنان می‌افتد. در این باره گفتگویی رو خواهید شنید با یکی از بازداشت شدگان طرح نور. و آیا می‌دونستید که بتهوون قربانی شراب بی‌کیفیت اروپای قرن 19 شده؟ اردشیر طیبی گزارشی در این باره داره. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. ساعت در ایران 4:07 بعد از ظهر و در پراگ جمهوری چک، جایی که صدای رادیو فردا رو از این شهر امروز ابری و بادی و خلاصه سرد میشنوید، 2:38 بعد از ظهر هستش. همونطوری که در خبرها هم اشاره کردم، پس از آنکه سازمان ملل و سایر سازمان‌های کمک‌رسان بین‌المللی گفتند که بسته شدن 2 گذرگاه جنوبی نوار غزه، یعنی رفح و کرم شالوم، عملاً ارتباط این منطقه رو برای ارسال کمک‌های خارجی و سوخت قطع کرده، اسرائیل روز چهارشنبه از باز کردن گذرگاه کرم شالوم خبر داده. اما در کنار این خبر ما شاهد تحولات دیگری هم هستیم، تحولاتی که نشون میده ایالات متحده آمریکا ارسال سلاح به اسرائیل رو متوقف کرده و همچنین مسئله مذاکرات هم به موازاتش داره پیش میره. آیا این شرایط میتونه به هر حال متوقف کنه جنگ رو؟ این موضوعات رو با علی معموری، کارشناس و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استرالیا در میون گذاشتم.
اعلام عملیات و شروع عملیات رفح در واقع یک روز بعد از اینکه حماس موافقت خودشو با طرح پیشنهادی مصر برای آتش بس اعلام کرده بود صورت گرفت. اسرائیل بلافاصله این طرح رد کرد و یک روز بعدش در واقع مسئله عملیات رفح شروع شد. به نظر میرسه در واقع آقای نتانیاهو و دولت آقای نتانیاهو در شرایط دشواری قرار داره و این جنگ رو حتما بایستی به یک شکل پیروزمندانه در واقع در بیاره تا بتونه حمایت بکنه و حفظ بکنه دولت خودش رو، در حالی که اگر بخواد مسئله به سمت یک آتش بسی بره که یک سری امتیازاتی هم به حماس داده بشه، در این صورت بعداً در واقع دچار مشکل جدی دولت آقای نتانیاهو خواهد شد. فشارهای بین‌المللی هم از یک طرف دیگری بر این دولت وجود داره و اینها میخوان در اسرع وقت بتونن به یک امتیاز و دستاورد ملموسی مثل دستگیری برخی از رهبران حماس یا آزادی برخی از گروگان‌ها در واقع منتهی بشه و امیدوارن که در رفح بتونن یکی از این دو هدف رو انجام بدن. این عملیات گسترده چند ماهه‌ای که تاکنون صورت گرفته و حدود 40,000 نفر کشته شدن، 20,000 تاشون تقریبا زن و بچه‌ن، مسئله قحطی و مشکلات فراوانی که صورت گرفته، تاکنون این دستاوردهای مهم صورت نگرفته شده. یعنی نه یک رهبر مهم حماس دستگیر شده تاکنون و نه از گروگان‌ها در واقع تونستند آزادی اونها رو فراهم بکنن.
اگر که به هر حال اسرائیل پشتیبانی نظامی رو که از آمریکا داشت از دست بده، با توجه به اینکه به هر حال عنوان شده که آمریکا متوقف میکنه ارسال بمب به اسرائیل رو و واکنشی هم هنوز از سمت اسرائیل ما نداشتیم، آیا این میتونه معادلات رو تغییر بده در نوع سیاست گذاری هایی که آقای نتانیاهو داره، یا آقای نتانیاهو همچنان مصر خواهد بود که ادامه بده و اون چیزی رو که پیش از این وعده داده به انجام برسونه و تا چه اندازه واقعا تحت تأثیر گروه های راست افراطی هست در درون خود اسرائیل که اونها به هر حال بتونن بازی رو به سمت دیگه‌ای ببرن؟
مسئله در واقع عدم صدور برخی از تسلیحات، صادر کردن برخی از تسلیحات به اسرائیل در بخش خیلی محدودی فعلا مطرح هستش و تصور نمیره که بتونه تأثیر جدی روی توانایی نظامی اسرائیل در ادامه این جنگ در واقع اثری بذاره. اما در دراز مدت به هر حال این سیاست بسیار درست و خوبیه که ایالات متحده آمریکا گرفته و انتظار میره که در صورت اصرار طرف اسرائیلی بر ادامه این عملیات به شکل موجود، این روند در واقع فراگیرتر بشه. دولت نتانیاهو در بخش دوم سال از سالی، دولت نتانیاهو خب به شدت متاثر و همپیمان با راستگراهای افراطی هستش و این خودش یکی از دلایل شکننده بودن این دولت هستش، به جهت اینکه فشاری که در واقع درون این دولت وجود داره و فشاری که در بیرون در جامعه اسرائیلی در واقع وجود داره، خود جامعه اسرائیلی هم تا حد زیادی در دوره اخیر به سمت راستگرایی افراطی رفته و به نظر میرسه که هر دو طرف حماس و اسرائیل در دو طرف متضاد قرار گرفتن و این سبب این شده که زمینه یک نوع توافق بین این دو در واقع بسیار دشوار و سخت بشه.
آیا میتونیم این رو این گونه تعبیر کنیم که به نوعی خود اسرائیل هم دقیقاً متوجه نیست که چه کاری رو باید انجام بده با توجه به فشارهای بین المللی؟ یعنی یک جور سیاست، حالا شاید بشه اینجوری تعبیرش کرد که چماق و هویج رو ما شاهدش هستیم، به ویژه با باز شدن مثلا اون باریکه کرم شالوم که برای کمک‌های انسانی یا بشردوستانه گفته شده که باز شده. آیا اینها میشه نشونه‌هایی از این باشه که اسرائیل هم دچار سردرگمی هستش؟
کل در واقع این ماجرا از آغاز شکل‌گیری حماس تا کنون میشه موارد زیادی از اشتباهات استراتژیک اسرائیل رو در واقع در نظر گرفت. حمایت جدی که الان در رسانه‌ها به شدت مطرح هست و مدارکش در اومده، حمایت جدی که نتانیاهو از حماس انجام داد به جهت اینکه بتونه جبهه آزادی بخش فتح رو در واقع دولت رسمی فلسطین رو تضعیف بکنه و با این تصور که به این شکل میتونه فلسطین رو تیک پاره بکنه و امکان تأسیس یک دولت کارآمد رو در واقع به پایان برسونه و سرانجام به این شد که همین حماس تبدیل بشه به یک سردرد بزرگ برای خود آقای نتانیاهو و بعد شکست در این که اساساً چنین عملیات نظامی از جانب حماس در 7 اکتبر بتونه صورت بگیره، این یک شکست امنیتی است برای نتانیاهو و بعد از اون شیوه اداره این جنگ، شیوه ارتباط برقرار کردن با جوامع بین‌المللی، با همپیمانان اسرائیل، کل این روند در واقع نشان دهنده یک ناکامی در اداره این بحران هستش و به نظر نمیرسه در عملیات رفح هم در واقع نتانیاهو بتونه دستاورد قابل توجهی به دست بیاره و سرانجام این تصور میره که ممکنه حتی منتهی به پایان یافتن در واقع دولت نتانیاهو و آمدن یک دولت جدیدی در اسرائیل منتهی بشه.
بله، شنیدید از علی مأموری، کارشناس و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استرالیا، در ارتباط با آخرین وضعیت حاکم بر جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس. اما به ایران بریم که دور دوم انتخابات 12th دوره مجلس شورای اسلامی قراره که جمعه 21 اردیبهشت ماه برگزار بشه و رسانه‌های ایران از سردی فضای انتخاباتی و بی‌تفاوتی شهروندان نسبت به این انتخابات خبر میدن. روزنامه فرهیختگان نوشته که هر نامزد با 50,000 تا 60,000 رأی وارد مجلس خواهد شد. جزئیات بیشتر رو فرشته قاضی در اختیار اون میذاره.
دور دوم انتخابات 12 دوره مجلس در ایران در حالی روز جمعه 21 اردیبهشت برگزار خواهد شد که رسانه‌های داخل ایران از سردی فضای انتخاباتی و بی‌تفاوتی مردم نسبت به این انتخابات خبر می‌دهند. روزنامه فرهیختگان که متعلق به دانشگاه آزاد است، گزارش داده که این دوره تقریباً سردترین انتخابات در طول دوره‌های انتخابات‌های مجلس شورای اسلامی است. تبلیغات انتخاباتی دور دوم مجلس از 13 اردیبهشت بهشت آغاز شده و این مرحله از انتخابات در 22 حوزه برای 45 کرسی مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد. حوزه های انتخابیه تبریز، کرج، تهران، مشهد، آبادان، زنجان، شیراز، خرم‌آباد و کرمانشاه از جمله این 22 حوزه انتخابیه هستند. در تهران تنها 14 نفر در مرحله اول انتخابات وارد مجلس شدند و 16 کرسی به دور دوم کشیده شد. دور اول انتخابات مجلس 12 با کمترین میزان مشارکت مردم در دوره‌های مختلف 11 اسفند سال گذشته برگزار شد. روزنامه فرهیختگان نوشته که در انتخابات مجلس 12 اساساً رقابت جدی حول گروه‌ها و جناح‌ها شکل نمی‌گیرد. این رقابت اگرچه درون جبهه اصولگرایی جریان داشت و دارد و بیشتر خود را در قالب عقده‌گشایی‌های سیاسی و افشاگری‌ها نشان داد، اما ردی از جدیت این رقابت یا بست این رقابت در میان مردم دیده نمی شود. به نوشته این روزنامه، در این فضا تنها یک طیف محدود در انتخابات مشارکت می کنند. بدنه اجتماعی که در هر شرایطی رأی مشخصی دارند در انتخابات مشارکت می کنند و دیگر اقشار مردم عملاً توجهی به انتخابات ندارند. این روزنامه احتمال داده که در انتخابات 21 اردیبهشت حضور این بدنه اجتماعی خاص هم کمتر از دوره های قبل شود و نماینده هایی با فقط 50 یا 60 هزار رأی وارد بهارستان شوند. همزمان با گزارش‌ها درباره سردی فضای انتخاباتی دور دوم مجلس، اینکه این بار چه کسی در صدر مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس بنشیند، به موضوعی برای بحث و اختلافات سیاسی تبدیل شده. این در حالی است که به نوشته فرهیختگان، اینکه قرار است چه کسی روی صندلی ریاست مجلس بنشیند برای مردم اهمیتی ندارد و این عملاً شکاف میان دغدغه مردم و رقبای انتخاباتی را نشان می‌دهد. روزنامه هم‌میهن گزارش داده که موقعیت محمد باقر قالیباف رئیس فعلی مجلس در انتخابات اخیر نسبت به انتخابات مجلس 11 تضعیف شده و صندلی‌های سبز بهارستان این بار میزبان تندروهای اصولگرایی است که حتی برای رسیدن به هیئت رئیسه مجلس از تخریب یکدیگر هم ابایی ندارند. مجتبی زنوری، نصرالله پژمانفر، علی نیکزاد و منوچهر متکی افرادی هستند که نامشان با عنوان رقبای قالیباف برای ریاست مجلس مطرح است.
گزارش فرشته قاضی رو با هم شنیدیم، اما باز در ایران باقی بمونیم. ماجرای حجاب و برخورد با افرادی که مخالف حجاب اجباری هستند همچنان در صدر خبرها قرار داره، اما آنچه که شاید ذهن بسیاری رو به خودش معطوف کنه نوع برخوردیه که مأموران اجرای این قانون در اصل نشون میدن. در ونهای گشت ارشاد چه چیزی میگذره و بعد از بازداشت چه اتفاقی میفته؟ هما یکی از شهروندانیه که تجربه این بازداشت رو داشته. رویا ملکی همکارم با او گفتگویی کرده و صحبتاشو با هم در ادامه میشنویم.
از خونه مادرم میومدم، خرید کرده بودم، یه دستم وسایل بوده، دستم کلید رو دروردم که درو باز کنم، شالم هم افتاده بود. یه موتوری اومد رد شد، به من گفت خانم شالتو بذار. گفتم نمیذارم. دوباره گفت، بازم توجه نکردم، گوشیشو درآورد، از من عکس گرفت. بلافاصله پشترش ون گشت ارشاد اومد.
شما اعتراض نکردید اینکه چرا عکس میگیرید از من؟
انقدر که یه دفعه اومدن سمت من، هم موتوری، هم راننده ون، هم دوتا خانم، نذاشتن اصلا من درو باز کنم. گفتم بذارید وسایل بذارم تو حیاط. گفتن با وسایل بیا. گفتم دوز که نگرفتین سوار میشم. اگه سوار نمیشدم به احتمال زیاد منو میکشوندن میبردن داخل. که
بس یعنی مقاومتی نکردید در مقابل اینکه سوار ون نشید؟ داخل ون چه خبر بود خانم هما؟ چند نفر دستگیر شدن بیشتر؟
با من فکر کنم 8 نفر بودیم، چون جا نبود تو ون، پر بود. من رو دسته صندلی حتی نشستم.
سالی کسانی که توی ون بودن چه سنی بودن؟ چه جوری لباس پوشیده بودند؟
به جز من با یه خانم دیگه که سنمون بالای 40 سال بود، همه کم سن و دانشجو.
لباس پوشیدنشون.
حتی یه مادر دختر گفتن ما تو رستوران نشسته بودیم داشتیم غذا می‌خوردیم. ما رو از داخل رستوران آوردن بیرون، سوار ون کردن، نذاشتن غذا بخوریم.
شما رو منتقل کردن به کجا؟ ادامه داستان اگه برام تعریف کنید.
ما رو بردن امنیت اخلاقی، پیاده شدیم و ما رو بردن توی سالونی، بعد گفتن همه جلوی دیوار ردیف وایستن. دوباره اونجا یه عکس کلی دست جمعی از ما گرفتن، گفتن بشینین که به نوبت برین داخل اتاق. تو همون فاصله یکی دو تا دختر دانشجو بودن، گریه می‌کردن. دختره هی گفت من باید استخدام بشم، گفتش که نه مشکلی پیش نمیاد، دفعه اول کاری ندارن، توی پیشینه نمیشه.
داخل کدوم اتاق قرار بود برین؟
یه اتاقی بود که سه تا میز بود، سه تا آقا بودن و یه خانم. یه فرمی دادن، اونو پر می‌کردی. من گفتم باید کامل بخونم که نوشته بودش علت کشف حجاب و رکدار کردن عفت عمومی و این جور حرفا، که من با مسخره و طعنه خوندم و خندیدم و امضا کردم و انگشت زدم. بعد گفتن که حتما باید یکی بیاد که ضامن بشه شما بتونید برید، که من گفتم چند سالی ازم گذشته، خودم تعهد میدم. گفت نه حتما باید همسر پدر مادر یکی بیاد، شناسنامه کارت ملی به عنوان ضمانت میذاریم، فردا صبحش بریم دادسرا. فردا رفتیم دادسرا، اونجا یک عالمه به جز ما تعداد دیگه هم که همون دیروزش گرفته بودن اومده بودن.
مثلا چقدر بود؟
15 نفر بودیم
توی اون دادسرا یا دادگاه. حالا چقدر فکر میکنید زن به خاطر حجاب اومده بودن اون روز؟
خیلی اومده بودن به خاطر مسئله توقیف ماشینشون، به خاطر حجاب. به نظر من میسن که تعداد محدودی در روز به اینا گفتن که باید جمع کنن، حالا یا دادگاه شلوغ نشه.
در دادگاه چه گذشت خانم ما؟
انقدر اونجا تو راه رو منتظر موندیم، بچه ها خب حرف میزدن، میگفتن، میخندیدن، یه ذره شوخی میکردن و بعد یه سری میرفت تو سیستم، یه کدی میدادن که اونو میرفتیم پیش قاضی. بعد که وارد سیستم کردن و خودمون رو دادن و پروندهمون رو اومدیم بریم پیش قاضی، جلوی در اتاق قاضی خیلی شلوغ بود. یه سری دخترها گفتن ما دانشجویم، کلاس داریم، باید بریم، کار ما رو زود جا بندازیم. یه آقایی که دفتردار قاضی بود رفتش داخل، حالا نمیدونم قاضی چی بهش گفت که وقت نداره، نمیتونه این تعداد رو چیز کنه. دیگه اومد بیرون و گفت من خودم کارتون انجام میدم. واسه هممون یه فرمی آورد، یه سری توضیحات خودش نوشت، برای بعضیا مینوشت نادم و پشیمانم و دیگه تکرار نمیشه، که اونا امضا میکردن. لحظه‌ای که تو رو گرفتن، عکس تو که ازت گرفتن، اون عکس رو بزرگ چاپ میکنن و تو پروندت میذارن اندازه ورق آ4. به مرده گفتم آقا عکس منو نگاه کن، من جلوی در خونه من وسایل تو دستم اینا نذاشتم من برم داخل، که دیگه گفتم ننویس نادم و پشیمان، من نادم پشیمان نیستم، ممکنه تکرارم بکنم، فقط بنویس هنگام ورود به منزل، که دیگه اونم اونو نوشت. و
برخورد چطور بود خانم
هامان؟ داخل امنیت اخلاقی همشون مثلا با طعنه و برای اینکه بترسونن. مثلا دختره میگفت میتونم ببینم که حالتی از من عکس گرفتین، شالم مثلا چطوریه. ماموره با مسخره برگشت گفتش که میخوایم بذاریم پروفایل. همشون زیر 30 سال بودن، واقعا خیلی زور داشت واسه آدم که،
یعنی مامورا زیر 30 سال بودن، کسانی که در دادگاه
آره، کسانی که تو امنیت اخلاقی بودن. تو دادگاه هم پروازی که بودن همه میخندیدن، گفتن همینه دیگه.
جریمه شدین خانم ما اونجا؟
من نشدم، ولی یه فرم دیگه میدادن، اون دانشجو امضا میکردن، که توی اون من یه لحظه چشمم خورد 500,000 تومان دیدم. حالا نمیدونم اونا بعدن تو حکم دادگاه براشون میره که بدن، ولی من اون فرمو پر نکردم.
کسانی که اونجا بودن آیا ترسیده بودن؟
دانشجو که همه کم سن و سال بودن، همشون ترسیده بودن. یه دختری اونجا بود، بکنم 16-17 سالش بود، گفت آقا اینا رو دیدم، شالمو گذاشتم، حتی نتونستن از آن عکس بگیرن. اما به محض اینکه به من رسیدن یاده شدم نمیخواستم سوار شم، خانم منو قشنگ بلند کرد، چون ریزه میزم بود، دختر گذاشت رو ماشین آورد.
کسی اونجا بود که با زور آورده باشنش، یعنی مقاومت کرده باشه، کتک زده باشن آورده باشنش؟
نه، دور و بری هم از دخترها همشون پرسیدم که چطوری شما اومدین، کسی رو ندیدم که اینجوری با کتک و اینا چیز باشه.
خانم هما، آیا پیشتر ماشینتون رو هم به خاطر حجاب توقیف کرده بودند؟
بله، ماشین من دو بار توقیف شد، یک بار پارکینگ بود، سری دوم به ما گفتن که پارکینگ خونه میان یه زنجیری رو از فرمون میزنن به کلاس، دو روز نمیتونی ماشین رو تکون بدی، و خودشون اعلام میکنن که دو روز دیگه بیاین. دو روز بعد که میری یا یه مامور میفرستن میاد اون قفل رو باز میکنه، یا بعضی وقت خودشون کلید رو میدن میگن قفل رو باز کن، زنجیر برام بیار.
خانم هما، گفتید متأهل هستید، آیا همسرتون از اینکه شما حالا بازداشت شدید، ماشینتون توقیف شده، ابراز نگرانی نکرد، ناراحتی، یا بهتون تذکر نداد؟
دلیل که دیگه خیلی فشار زیاد شده، حتی دیگه پدرها، برادرها، خانواده، حتی مادر دارن به دخترها میگن که تو ماشین میشینی شالتون رو بذارید، به خاطر اینکه ماشین توقیف نشه از کار و زندگی میافتن. اینا هم خودشون یه جور فشار دیگه، خودشون رو کنار کشیدن و اینا رو دارن میذارن بالا سر ما. از دوستانم یک آشنایی داشت تو نیروی انتظامی، گفته بودش من یه جایی هستم که نه دوربین هست نه پلیس هست، چطور من جریمه میشم؟ گفت وقتی تو خیابون شما بی حجاب هستی، یه عده هستن از آدمای خودشونن تعقیب میکنن، میریم میبینن شما تو کدوم ماشین میشینی، پلات ماشینتو میفرستن که برای جریمه.
هما، یکی از بازداشت شدگان طرح موسوم به نور که برای مبارزه با آنچه بی‌حجابی یا مخالفت با حجاب اجباری به اجرا گذاشته شده با ما از تجربه خودش میگفت. شما هم تجربه خودتون رو با ما در میون بگذارید. 0042-021-12-21-13 و @ فردگرام شناسی ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شماست.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز.
همه ما بتهوون رو میشناسیم، یعنی فکر نکنم کسی باشه که دیگه بتهوون رو حداقل اسمش یک بار هم به گوشش نخورده باشه و همه ما هم میدونیم که بتهوون ناشنوا بوده. اما آیا شراب بیکیفیت اروپای قرن 19 عامل ناشنوایی بتهوون بوده و او قربانی این موضوع شده؟ اردشیر طیبی.
روز سه‌شنبه سمفونی شماره 9 اثر لودویگ فان بتهوون 200 ساله شد. دو قرن پیش بتهوون 53 ساله در حالی برای نخستین بار این شاهکار گوشنوازش را در سالن کرتنرتور وین روی صحنه برده بود که خود مدتی بود شنوایش را به طور کامل از دست داده بود. در روایت‌هایی که از آن اجرا باقی مانده از جمله آمده است که او در آغاز موومان دوم پشت به جمعیت قرار داشت و می‌رفت تا اجرا را ادامه بدهد تا اینکه یکی از نوازندگانش دستش را گرفت و او را به طرف سالن چرخاند تا شاهد تشویق و تحسین‌های شدیدی باشد که خود نمیتوانست آن را بشنود. دهه هاست که گمانه‌زنی های مختلفی درباره مشکل شنوایی و بیماری های مزمن متعددی که بتهوون با آنها درگیر بوده جریان داشته است و با این حال همین به تازگی تحقیق جدیدی بر روی تارهای موی این آهنگساز افسانه‌ای بینش جدیدی را در مورد سلامتی او ارائه داده است. به تازگی تیمی از محققان با استفاده از تارهای موی بتهوون که در حراجی‌های مختلف و موزه‌ها دست به دست می‌شود بر روی DNA این آهنگساز آلمانی مطالعه کردند. نتایج این تحقیق که در مجله کلینیکال کیمستری منتشر شده، سطحی بسیار خطرناک از سرب، آرسنیک و جیوه را در موهای بتهوون نشان می‌دهد که به گفته دکتر پول جانتو، مدیر کلینیک مایو، می‌تواند به طور قابل توجهی در بدتر شدن سلامتی بتهوون از جمله ناشنوایی و مشکلات گوارشی او نقش داشته باشد. مورخان حدس می‌زنند که قرار گرفتن بتهوون در معرض شراب‌های بی‌کیفیت و ارزان قیمتی که در اروپای قرن 19 هم رواج داشت، احتمالاً دلیل این حجم بالا از مواد سمی خطرناک در بدن این هنرمند باشد. در گذشته استات سرب که به آن شکر سرب هم می‌گویند، اغلب به شراب‌های بی‌کیفیت اضافه می‌شد تا طعم آن را بهبود ببخشد و این به خصوص برای کسانی مثل بتهوون که مدام در حال نوشیدن شراب بودند خطراتی جدی ایجاد می‌کرد. دیوید ایتن، سمشناس و استاد بازنشسته دانشگاه واشنگتن نیز به نیویورک تایمز گفته مشکلات گوارشی بتهوون کاملاً با علائم مسمومیت سرب مطابقت دارد. او همچنین افزود که دوزهای بالای سرب می‌تواند بر سیستم عصبی اثر بگذارد و شنوایی را از بین ببرد. از بین رفتن شنوایی برای یک موسیقیدان خسارتی عظیم است و بتهوون خود آن را بدبختی بزرگ خطاب می کرد. اما با این حال، سمفونی نهم او به احتمال زیاد راهی برای تحمل و تداوم زندگی برای این هنرمند بود. سمفونی نهم بتهوون که بر روی قصیده شادی اثر فردریش شیلر نوشته شده، نخستین نمونه از آوازخوانی در سمفونی بود. خود بتهوون می گوید موومان اول تصویری از ناامیدی است، موومان دوم که با صدای طبل‌های بزرگ شناخته می‌شود، تلاشی برای شکستن این ناامیدی است و او می‌افزاید موومان سوم دنیای لطیف را نشان می‌دهد که در آن ناامیدی کنار رفته. اما بتهوون می‌گوید کنار گذاشتن ناامیدی کافی نیست و همزمان باید به دنبال معنایی برای زندگی نیز گشت و این همان موومان چهارم است. قصیده شادی، قصه زندگی لودویگ فان بتهوون.
بله، اردشیر طیبی برای ما از بتهوون گفت و راز ناشنوایی او. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. لحظات خوبی داشته باشید. از موسیقی کلاسیک هم غافل نباشید.